اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان گفتند که وبسایت‌های روزنامه 8 صبح و شبکه خبری زاویه را مسدود کرده است. عنایت الله الکوزی سخنگوی این وزارت گفت این رسانه‌ها علیه رهبران امارت اسلامی اتهامات دروغین می‌بستند و خبرها و گزارش‌های غیر متوازن و کاذب را نشر می‌کردند. این وزارت در این خصوص معلومات بیشتر ارائه نکرده، اما گفته است که بر اساس یک تصمیم وبسایت‌های این رسانه‌ها مسدود شده‌اند. مسئولین زاویه نیوز این اقدام حکومت طالبان را خلاف آزادی بیان خوانده و گفته است که من حیث یک رسانه بی‌طرف همیشه تلاش کرده است از سرتاسر افغانستان صدای مردم را بلند کنند و مظالم جاری بر آنان را بازتاب دهد. این رسانه گفته است که با دامنه جدید internity.com و نشرات خیش ادامه خواهد داد، زیرا طالبان دامنه internity.af را برای این رسانه مسدود کردند. زاویه با نشر اعلامیه گفته است که پس از ورود طالبان به کابل، شبکه حقانی به دفتر این رسانه هجوم برده و کنترل وبسایت و صفحات اجتماعی این رسانه را به دست گرفتند و از آن برای شایعه پراگنی استفاده کردند، اما سپس کنترل آن را از دست دادند. در واکنش با این اقدام طالبان، دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی با نشر اعلامیه از حکومت طالبان خواسته است تا در این مورد تجدید نظر کند. سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان سال گذشته گزارش داده بودند که با مسلط شدن طالبان بر این کشور، فعالیت 40% رسانه ها در افغانستان متوقف گردیده است. در حالی که گرد همایی ها و راه پیمایی ها به هدف تقبیح حمله بر مرکز آموزشی کاج در کابل ادامه دارد، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در کابل ارقام تازه از تلفات رویداد روز جمعه ارائه کرده است. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفته است که در رویداد حمله به مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی کابل 53 تن کشته شده اند. یونما در صفحه رسمی توییترش دیروز دوشنبه گفت که از جمع 53 قربانی این حمله 46 تن آنها دختران و زنان جوانند. در گزارش یونما همچنان آمده است که 110 تن دیگر در این حمله زخم برداشتند. این در حال است که وزارت داخلی حکومت طالبان شمار کشته ها را 25 و زخمیان را 31 تن تذکر داده بود. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید که در آستانه زمستان پیشرو به فراهم کردن نیازمندی ها در افغانستان ادامه میدهد. این نهاد در توییتی که دیروز منتشر کرد گفت اولویت بندی برای خدمات صحی و محافظت از مردم در زمستان پیشرو را آغاز کرده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد همچنان در گزارش گفته است که 95% مردم افغانستان هنوز در گرسنگی به سر می‌برند. برنامه جهانی غذا زمستان امسال را شدید پیش بینی می‌کند و می‌گوید که با خدماتش برای فراهم آوری مواد غذایی به افغان‌ها ادامه می‌دهد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. نیروهای اوکراینی در حملات متقابل خود در حداقل دو جبهه دیروز دوشنبه به دستاوردهای بیشتر دست یافتند. در همان مناطق پیشروی کردند که روسیه در تلاش جذب آن مناطق در قلمرو خود است. اوکراین با پس گرفتن قلمروهای بیشتر همه تلاش‌های مسکو را برای درگیر ساختن نیروهای تازه و تهدیدهای آن با آزمون کشید. نیروهای اوکراینی در آخرین پیشرفت‌های خود در منطقه استراتژیک خرسون جنوبی، یکی از 4 منطقه اوکراین که روسیه در حال ضمیمه کردن آن است، نفوذ کردند. نیروهای کیف همچنین دستاوردهای خود را در شرق و سایر میدان‌های اصلی نبرد تثبیت نمودند و کنترل اوکراین را درست زمان دوباره برقرار کردند که که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تلاش برای غلبه بر مشکلات نیروی انسانی، تسلیحات، روحیه سربازان و تدارکات امراه با تشدید انتقادات داخلی و بین المللی می باشد. پیشرفت های اوکراین تا حد صورت گرفته که حتی ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه که معمولا بر موفقیت های اردوی خود و تلفات دشمن تمرکز می کند، مجبور به اعتراف با آن شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس و شبکه تلویزیونی پی بی اس در یک ماموریت پیچیده قاچاق غلجات اوکراین توسط روسیه را مستندسازی کرده است. یافته های این گزارش تحقیقی نشان می دهد که روسیه غلجات اوکراین به ارزش حداقل 350 میلیون دلار را سرقت کرده است. مسکو یافته های این گزارش تحقیقی را رد کرده و آن را نادرست و بی اساس خوانده است. جزئیات این خبر در بخش گزارش ها پخش می شود. مقامات و شاهدان میگویند که شورشیان افرادگرای اسلامی دیروز دوشنبه مقر محلی دولت سومالیا در منطقه حیران را هدف قرار دادند که 20 کشته و کم از کم 36 زخمی بر جا گذاشت. گروه الشباب مستقر در سومالیا مسئولیت حمله در بلدوین، شهر در بیش از 300 کیلومتری شمال موگادیشو، پایتخت سومالیا را به عهده گرفت. دولت سومالیا اوایل دوشنبه اعلام کرد که این کشور و شرکای بین المللی یکی از رهبران ارشد الشباب به نام عبداللهی نادر را در آخر هفته کشتند. مقامات فلسطینی اعلام کردند که اردوی اسرائیل بامداد دیروز دوشنبه در جریان یورش به سرزمین اشغالی در کرانه غربی رود اردن دو فلسطینی را به ضرب گلوله کشت که به مرگبارترین دور درگیری ها در این سرزمین در سالهای اخیر تبدیل شده است. اردو ادعا کرده است که این افراد سعی می کردند با موتر خود به سربازان حمله کنند، ادعایی که به طور مستقل قابل تایید نبود. فلسطینی ها و گروه های حقوق بشر اغلب سربازان اسرائیلی را با توسل به زور بیش از حد علیه فلسطینی ها متهم می کنند. اسرائیل می گوید از قوانین سختگیرانه جنگ و درگیری پیروی می کند، اما در مواقع تهدید کننده حیات آتش گشوده است. پس از آن که طوفان این در پورتوریکو و ایالت فلوریدا که سبب تلفات جانی و خسارات مالی شد، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده دیروز دوشنبه 3 ماه اکتبر سفرش به مناطق طوفان زده را آغاز کرد. رئیس جمهور بایدن نخست از پورتوریکو دیدار خواهد کرد، جایی که او قرار است برای تقویت اقدامات دفاعی در مقابل طوفان‌ها بودجه 60 میلیون دلاری را اعلام کند. یک مقام قصر سفید گفت قرار است از این بودجه برای ساختن موانع سیلاب و سیستم هشدار سیلاب استفاده شود. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. طوفان این مناطق جنوبی ایالات متحده را در هم شکسته است. رئیس جمهور بایدن و همسرش قرار است به مناطق آسیب دیده از طوفان‌های اخیر سفر نمایند، جایی که شمار تلفات ناشی از سیلاب خطرناک و ویرانی‌ها در حال افزایش است. ژیلا نوری در این مورد گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
چهارشنبه گذشته ایالت فلوریدا دستخوش طوفان یان و سرازیر شدن سیلاب ها شد که باعث تخلیه حدود 2.5 میلیون نفر در امریکا گشته است. طوفان درجه 4 یان با سرعت 24 کیلومتر در ساعت و سمت شمال میوزید. به دلیل سیلاب ها حدود 2 میلیون خانه و محل کسب و کار در فلوریدا با قطع برق مواجه شدند. شهردار فلوریدا میگوید شدت طوفان در برخی مناطق باعث شده که سطح آب احتمالاً تا 30 متر بلند رفته باشد. رئیس جمهور بایدن صبح روز بعد از طوفان در دفتر مرکزی مدیریت حالات اضطراری فدرال در این مورد صحبت نمود.
این طوفان یکی از مرگبارترین طوفان ها در تاریخ امریکا است. شمار تلفات هنوز واضح نیست، اما گزارش های دار که نشان می‌دهد شمار زیاد جان باخته‌اند.
تلاش‌های محلی و حکومت فدرال در منطقه ادامه دارد، اما حکومت بایدن می‌گوید بسیار زود است که رقم تلفات را اعلام نمود، به خاطر که مسیر طوفان بسیار غیر قابل مترقبه بوده و چند ساعت از سیلاب‌ها گذشته است.
راه طولانی برای نجات پیش رو داریم. شمار زیاد مردم از این وضعیت متاثر شدند، اما می دانیم که هنوز در مرحله عملی نجات و جستجو قرار داریم و تلاش میکنیم تا همه کسانی را که در راه طوفان متاثر شدند حساب کنیم و بعد به هر خانه می رویم تا کسی به جای نماند.
قانونگذاران امریکایی شمار از مناطق سیلاب زده طوفان ین را کاملا از دست رفته و غیر قابل نجات توصیف می کنند. طوفان فیونا پس از طوفان ین رسید و سایر مناطق ایالات متحده با شمول پورتوریکو را نیز متاثر ساخت. رئیس جمهور بایدن و همسرش این هفته از هر دو منطقه سیلاب زده دیدن می کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرگزاری اسوسییتد پرس و شبکه تلویزیونی PBS یک عملیات پیچیده قاچاق توسط روسیه را مستندسازی کرده است و یافته های این گزارش تحقیقی نشان می دهد که چگونه روسیه غلجات اوکراین به ارزش حداقل $530 میلیون را سرقت کرده و از پول به دست آمده برای تمویل جنگ در اوکراین استفاده می کند. جزئیات بیشتر رو از نجیبه خلیل مشنوید.
خبرگزاری اسوسییتد پرس و برنامه فرانت لاین شبکه تلویزیونی PBS از تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات امواج رادیوی بهدی برای ردیابی 32 کشتی که بیش از 50 سفر بحری به خاطر انتقال غلجات از مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین و بنادر شرق میانه انجام داده بود استفاده کردند. مسکو یافته های این گزارش تحقیقی را رد کرده و آن را دروغ و بی اساس خوانده است. سرقت دوامدار غلجات اوکراین توسط روسیه که به گفته کارشناسان حقوقی یک جنایت جنگی است، توسط تاجران ثروتمند و شرکت‌های دولتی در روسیه و سوریه انجام می‌شود که برخی از آنها در حال حاضر با تحریم‌های مالی ایالات متحده و اتحادیه اروپا روبرو هستند.
گرفتن مواد غذایی در یک جمعیت غیر نظامی در مناطق اشغالی و انتقال آن به مکان دیگری به هر دلیلی که باشد نقض کنوانسیون 4 ژنو و قوانین اشغالگری است.
گزارش مشترک تحقیقی اسوسییتد پرس و برنامه فرانت لاین جهت نشان دادن چگونگی عملکرد عملیات قاچاق غلجات اوکراین توسط روسیه روی 3 کشتی تمرکز کرد. کشتی های میخائیل ناناشوف، فدرو و لودیسیا. میخائیل ناناشوف اندک قبل از جنگ اوکراین توسط یک همپیمان دفاعی دولتی روسیه خریداری شد. این شرکت به دلیل ارائه تسلیحات بحری مورد استفاده علیه اوکراین تحریم شده است. در طی یک سفر معمولی در اواسط ماه جون، کشتی ناناشوف که 170 متر طول دارد در ترمینل غلجات الویتا در سواستوپول کریمیا که تحت کنترل روسیه قرار دارد، در حالی که فرستنده امواج رادیویی آن خاموش بود، توسط یک ماهواره تصویر برداری شد. خدمه کشتی دو روز بعد از اینکه کشتی این بندر را ترک کرد، سیگنال آن را در بحیره سیاه دوباره روشن کردند. این کشتی بعداً به سمت جنوب بحیره مدیترانه حرکت کرد و در 25 ماه جون به ترکیه رسید، جایی که ویدیوی اختصاصی به دست آمده توسط AP آن را دو روز بعد در بندرگاه متعلق به یک کمپانی ترکی تولید کننده فولاد به نام MMK نشان می‌دهد. جرثقیل‌های در بندرگاه دیده می‌شود که سطل‌های بزرگ از غلجات را جمع‌آوری می‌کنند و آن را در لاری ها می اندازند که بعداً حرکت می کنند.
لطفاً به خاطر داشته باشید که غلجات نفت نمی باشد. نفت یک مواد کیمیایی دارد که می توانید مالیکول های آن را آزمایش کنید و منشأ آن را پیدا کنید. مثلا در مورد نفت ایران، به فکر من تطبیق این کار در مورد غلجات کمی دشوار است. بنان جل منیفست اجناس کشتی های کارگو حتی بیشتر مهم می شود.
بر اساس یافته های این گزارش، شرکت یالا آرگو که محصولات خشک بسته بندی شده و غذاهای آماده را به طور مرتب به سوپرمارکت های ترکیه ذخیره می کند، گفت که 8800 تن جواری خریداری کرده است که توسط کشتی روسی فدرو به بندر باندیرمای ترکیه در 17 جون تحویل داده شده است که حدود $2,700,000 ارزش دارد. در عین زمان تصاویر ماهواره‌ای تاریخ 12 جون نشان می دهد که کشتی فدرو متعلق به روسیه در سواستوپول کریمیا بارگیری شده است، چون چون این کشتی مثل کشتی های دیگر قاچاق نمیتواند به دلیل بزرگی آن در بندر قفقاز لنگر بیندازد. تصاویر ماهواره‌ای و سابق امواج رادیویی همچنان نشان میدهد که کشتی های باربری بزرگ همزمان در سواحل روسیه لنگر میاندازند و سپس کشتی های کوچکتر غلجات را از بنادر کریمیا و سایر بنادر روسیه به این کشتی ها انتقال میدهند، آنچه سبب میشود که منشأ اصلی کشتی های بزرگ انتقال غلجات مبهم باقی بماند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های گرامی، شما خبرها و گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. در ادامه 51مین دوره نشست های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، بار دیگر روی رسیدگی با وضعیت زنان افغانستان بحث و تبادل نظر شد. این نشست که به نام راه به سمت عمل برای زنان و دختران افغانستان نامیده شده بود، در حال دایر شد که اعتراض زنان در افغانستان روی حمله اخیر بر مرکز تعلیمی کاج در شهرهای مختلف افغانستان جریان دارد. در این رابطه لینا روزبه مصاحبه با نگاره میرداد معاون سفارت افغانستان در پولند انجام داده است که با هم مشنویم.
شما در این نشست که لحظات قبل هم جریان داشت حضور داشتین، بحث ها روی چگونگی کمک به زنها در افغانستان بود، چه نظریات رد و بدل شد در این گرد همایی؟
تشکر خانم روزبه، سلام خدمت شما و بینندگان محترم. در همطور که شما در جبلان هستین، روی جلسات 51مین جلسه کمیسیون حقوق بشر، خوشبختانه در این دوره 51مین جلسات متعددی در مورد افغانستان، در مورد وضعیت حقوق زنان، در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان برگزار شد که یک گروهی از خانما به تاریخ 10 و 11 سپتامبر هم به ژنو رفته بودن. این جلسه هم که اسپانسرش نمایندگی ما در ژنو بود که همواره تلاش کرده تا وضعیت حقوق بشر و وضعیت خانما در افغانستان به گوش ملل متحد و نمایندگی هایی که در ژنو رسانه برگزار شد. و در این خود ریچارد بنت گزارشگر ویژه، پیتر بار، خانم هیلا نجیب، خود یک سازمان هایی که ارگانیزر بود در اینجا در این نشست و ما شرکت داشتیم که شروع از این نشست سفیر امریکا در ژنو آغاز کرد و در مورد وضعیت حقوق بشر، وضعیت حقوق زنها، نگرانی همه کشورهای که نمایندگی دارند در ژنو و سخنران ها همچنان در وضعیت
کردن. خب خانم میرداد، این حملاتی که علیه هزارها در افغانستان صورت میگیره، مردم از ملل متحد خواهد عمل کرد در مورد شدن، آیا تقاضای شما و دیگر حاضرین از افغانستان در این نشست از ملل متحد کرده در قبال رسیدگی به این بحران؟
بله بله، تقریبا همه سخندان ها در مورد وضعیت قتل‌کشی هزاره ها در افغانستان بسیار به طور جدی ابراز نگرانی کردن که خانم هیدربار این وضعیت از شروع، از تقریبا 10 دوری که در مراکز آموزشی هزاره ها عملات انتحاری صورت گرفته، با جزئیات تحقیق کرد و همگی تقریبا خواهان تعقیب جدی ملل متحد از مسئول کشی هزاره ها در افغانستان شدن.
بله، وقت بسیار کم از خانم میداد، آیا ملل متحد در مورد عمل خواهد کرد یا خیر؟
خب ببینین، ملل متحد اگر بخواید که عمل کنند، راه های زیادی را برش پیشنهاد کردن که مهمترین رایی که تقریبا همگی نظر داشتن این بود که یک میکانیزم پاسخ‌دهی ایجاد شود و همچنان زمینه گفتگو برای خود مردم افغانستان، به خاطر از اینکه طالبان همونطور که در بیشتر بالاتر از یک سال گذشته نشان دادن که اینا آماده نیستن که با هیچ کسی نگفتگو کنن و نه قدرت شریک کنن، باید زمینه یک گفتگوی ملی بین خود مردم افغانستان در مورد سرنوشت حکومت آینده مهیا شود.
بله، ممنون و سپاس از وقتتون.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
به دنبال نشر یک مکتوب منسوب به استخبارات طالبان، بانک مرکزی حکومت این گروه میگوید که تصمیم گیری در مورد سکتور مالی و بانکی و مبادلات ارزی تنها توسط این بانک صورت می گیرد. این بانک از صرافان خواسته است تا معاملات پولی خود را در چهارچوب قوانین این بانک انجام دهند. برخی کارشناسان می گویند تصمیم گیری در مورد مسائل پولی خارج از حیطه بانک مرکزی به اعتبار این بانک لطمه می زند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بانک مرکزی افغانستان که تحت نظارت حکومت طالبان فعالیت دارد، در واکنش به نشر یک مکتوب که به استخبارات این گروه نسبت داده شده، گفته که در مورد تمام معاملات بانکی و ارزی توسط این بانک فیصله می شود. حسیب الله نوری، یکی از مسئولان بخش نشرات این بانک، در پیام تصویری گفته است که این مکتوب بدون هماهنگی بانک مرکزی افغانستان نشر شده است. در این مکتوب که ظاهراً از سوی استخبارات طالبان نشر شده، گفته شده که صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی مبادله و انتقالات مبالغ ارزی را نباید انجام دهند. اما آقای نوری گفت
رسیدگی به این موضوعات از مسئولیت های افغانستان بانک می باشد و اتخاذ هر فیصله و تصمیم در قبال سکتور مالی و بانکی، چگونگی استفاده از اسعار خارجی و نحوه مبادلات از مجرای افغانستان بانک و با در نظر داشت قوانین و مقررات مربوطه صورت می گیرد.
ریاست استخبارات حکومت طالبان هنوز به این اظهارات نه واکنش نشان داده و نه تایید کرده است که مکتوب نشر شده در رسانه های اجتماعی را انحاط نشر کرده است. در این مکتوب که از سوی مدیریت نهم مبارزه با پولشویی ریاست 041 استخبارات طالبان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از صرافان خواسته شده است که اضافه از 500 هزار با روپیه پاکستانی معامله نکنند. طارق فرهادی، کارشناس و مشاور پیشین صندوق بین‌المللی پول، به صدای آمریکا گفت که اقدامات اینچنینی و کنترل مسائل پولی از سوی هر اداره بدون هماهنگی بانک مرکزی به اعتبار این بانک صدمه می‌زند.
این در حقیقت بانک مرکزی را کریدیتش کم می‌کنه و تمام کوشش‌هایی که باید شود که بانک مرکزی با اعتبار باشه و حرفه‌ای باشه، او را پس ضرب صفر میکنه.
همزمان با تسلط طالبان بر افغانستان، در 15 اگست 2021 دولت ایالات متحده نزدیک به 10 میلیارد دارایی بانک مرکزی این کشور را مسدود کرد و جامعه جهانی نیز کمک های خود را متوقف کرد که منجر به بحران اقتصادی در افغانستان شد. حدود 3 هفته پیش حکومت ایالات متحده گفت که 3.5 میلیارد دلار از دارایی های منجمد شده افغانستان را به یک صندوق امانت پولی در سوئیس میسپارد تا برای کمک و بهبود اقتصاد افغانستان به مصرف برسد. عیسی رضایی، استاد اقتصاد، گفت که هر گونه تصمیم ایالات متحده در این خصوص بر اقتصاد افغانستان تاثیرگذار است.
آن چیزی که مهم است تزریق این ارز بر اقتصاد کشور است. حالا فرق نمی کنه آمریکا از طریق یک بانک سوئیس این کار را انجام دهد به تدریج یا اینکه از طریق بانک مرکزی افغانستان صورت بگیرد. از آنجایی که طالبان کاملا مسلط بر بانک مرکزی افغانستان است، بحث استقلالیت بانک مرکزی معنی نداره عملا.
از سوی دیگر، بانک مرکزی افغانستان در واکنش به تصمیم تازه ایالات متحده گفته است که این بانک به عنوان ملکیت افغانها سالهای متمادی در پرتو قانون برای حفظ ثبات پولی، استحکام نظام مالی و تسهیل تجارت با جهان استفاده شده است. این بانک با نشر اعلامیه خواستار رفع کامل محدودیت‌ها بر ذخایر ارزی افغانستان شده و هر گونه تصمیم در خصوص اختصاص، استفاده و یا انتقال از این ذخایر برای رسیدن به اهداف نامرتبط را غیر قابل قبول دانسته و خواهان تجدید نظر آن شده است.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
و هم
مطلب آخر این که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان یک سال پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان و به قدرت رسیدن دوباره طالبان اولین کنسرت خود را روز شنبه در شهر لیسبون پایتخت پرتغال با اشتراک وزیر خارجه پرتغال و برخی نهادهای حامی این انستیتوت برگزار کرد. شرح بیشتر را از فرخنده پیمانی از شهر لیسبون مشنویم.
اینجا در شهر لیسبون پایتخت پرتغال اولین کنسرت انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که با سقوط دولت جمهوریت و با آغاز دوباره حاکمیت طالبان بر آن کشور از هم پاشید برگزار شده است. این انستیتوت تنها مکتب موسیقی آن کشور است که در جلای وطن به فعالیت خود ادامه می دهد. امروز صدها نفر در این کنسرت اشتراک کردند که شور شوق و هیجان در چهره هایشان هویداست. لیولاندا لوپز سرپرست صدای امریکا که در این کنسرت حضور داشت در مورد مستند صدای امریکا به نام سمفونی شجاعت که چند قبل آن را تهیه کرد صحبت کرد و در مورد پوشش این رویداد مهم هنری موسیقی افغانستان توسط صدای امریکا گفت که برگزاری این کنسرت برای حفظ داشته های فرهنگی افغانستان برای مردم این کشور امید بخش است.
از دست دادن آزادی، خلق کردن هنر، اجرا و لذت بردن از موسیقی در کابل بازتاب آزادی از دست رفته دیگری در افغانستان است که ما به عنوان صدای امریکا هر روز با آن مبارزه میکنیم و آن آزادی بیان است. در حال حاضر مردم افغانستان بیشتر از هر وقت دیگر تشنه اخبار اطلاعاتی و هنر موسیقی هستند.
این کنسرت با استقبال مقامات کشور میزبان و نهادهای حامی انستیتوت و افغانهای مقیم این کشور قرار گرفت.
این یک لحظه فوق‌العاده است که ما از طریق انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بهترین فرهنگ افغانستان را در اینجا داریم که متاسفانه فعلا در افغانستان ممنوع شده است. اما نکته مهم داشتن این فرصت در پرتغال است که امکانات بقای این فرهنگ را مساعد می‌سازد. می‌دانیم که روز امکان پخش دوباره موسیقی در افغانستان وجود خواهد داشت و به همین لحاظ این رشته را باید زنده نگه داریم و ما در پرتغال از اینکه در این امر سهیم هستیم بسیار افتخار میکنیم.
احمد ناصر سرمست بنیانگذار و رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به این باور است که با این کار میتواند موسیقی و فرهنگ افغانستان را زنده نگه دارد.
احساس خوشی، افتخار، غرور، استقامت، پایمردی، بالاخره از زمان است که از ما قربانی میخواهد، پایمردی میخواهد، فداکاری میخواهد. باید صدای موسیقی مردم افغانستان باشه، باید نماینده هنر موسیقی افغانستان در بیرون باشه.
موسیقی نوازان در این کنسرت با یک شور و شوق به جای از این کنسرت پرداختن و همچنان از اجرایشان خیلی هم راضی و خوشحال به نظر می رسیدن. این در حال است که اکثر هنرمندان پس از حاکمیت طالبان در افغانستان کشور را ترک کردن و عده هم که در داخل افغانستان باقی ماندن در وضعیت خیلی بده گیر ماندند.
ما صدای اونا هستیم که صدا نداره، نه روز کشته میشن. ما بسیار احساس خوشی دارم و بسیار احساس خوشبختی دارم که من یک کس هستم که در افغانستان صدای دیگران را میتونم بلند کنم.
صدای رسای موسیقی افغانستان هنوز زنده است و هنوز بچه‌ها و دخترای افغان زنده هستن که برای کشور خود، برای آینده کشور خود کار بکنن. هیچ وقت تو کشور خاموش نمیمونن.
اجرای این کنسرت که با سرودهای مختلف از همه مناطق و اقوام افغانستان همراه بود با استقبال گرم اشتراک کنندگان افغان و غیر افغان قرار گرفت.
ولا من خود ډیر خوشحال شو خپلم د ملی سرود واوریدو د غټول ملګری دی د یو به ژړا پات نه شو ټول و ژړل نو هغه مونږ کنټرول نکړو شو بیا هم خدای دې مونږ وطن جوړ کی چې بیا هم د ملی سرود واورو.
تیم ملی موسیقی افغانستان یکی از تیمای بسیار قوی و بسیار پیشرفته هستند که اینا در افغانستان در از امکاناتی که داشتن بسیار خود پیش رساندن، خارج از توقع، بالاتر از توقع. و امروز بسیار خوشحال هستم من از افغان که شهروندهای خود در کشور اروپایی واقع پیشرفت زیاد میبینم. فعالیت این گروه موسیقی در خارج از کشور اگرچه با برخی مشکلات همراه بوده است، اما با حمایت بین المللی و پشتکار مسئولین و هنرمندان این انستیتیوت به همراه بوده است. این کنسرت به عنوان بزرگترین اجرای تیم ملی موسیقی افغانستان در بیرون از افغانستان درست یک سال پس از حاکمیت طالبان در افغانستان است. حاکمیتی که مخالف هنر، موسیقی و زن در افغانستان است. اجرای از این کنسرت در حقیقت پاسخ است به رهبری طالبان که مردم افغانستان با ویژه زنان افغانستان بخشی از محافظین هنر و موسیقی افغانستان است.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا نیم ساعت دیگر که دوباره با گزارش ها و مطالب تازه در خدمتتان خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.